بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد در مقام دوم به ادله اقوال میپردازیم و ابتدا از دلیل قولی که عدالت را تعریف میکرد به فعل طاعات و ترک معاصی و عمدترین دلیل هم در اینجا همون تمسک به ظواهر قول لغویین بود، با تقریب این و تقریری که دیروز عرض کردیم، گفتیم مهمترین دلیلی که امثال آقای خویی و قائلان به قول سوم اقامه کردند برای اینکه عدالت همون فعل طاعات و ترک معاصی است و بیش از آن و ملکه در آن شرط نیست، این است که ظاهر لغت را که انسان مراجعه بکنه میبینه که این عدل وصف فعل یک امر رفتاری و فعلی است و چیزی در لغت نمییابیم که بشود از اون استفاده کرد که عدل یعنی یک وصف نفسانی و ملکه روحی. استواء و استقامت و چی اونها همه ظاهرش آن بود که رفتاری که منطبق با یه ضوابطی باشه، رفتاری که در آن تعدی و جور نباشه و امثال اینها. این اصل قصه است که در کلمات هم قبل از مرحوم آقای خویی آمده، هم در کلمات آقای خویی رو این تأکید شده و متأخرین و من تبعم کسان زیادی همین تعابیر را آوردن که ظاهر کلمات لغویین اینه. این نکته و استدلال اساسی بود که در بحث وجود داره. خب در بررسی این دلیل دیگه ما عملا وارد یه بحث خیلی اساسی شدیم و همون رو باید تکمیل بکنیم و تا آخرم این بحثی که عرض میکنیم دیگه خیلی راهنماست تا آخر. ببینید در بررسی این دلیل همونطور که دیروز ملاحظه کردید عرض کردیم که مشتقاتی که از این نوع مصادر و مبادی اتخاذ میشه اونها مشترک لفظی بین چند معناست. عرض ما در این بررسی این دلیل که مقداری هم جامع خواهد بود به دو مبحث و دو محور تقسیم میشه. محور اول این تبیین این اشتراک لفظی مشتقات از این مبادی و مصادری از این قبیله. محور دوم اینه که حالا وقتی که این مشترک لفظی شد چه قاعده‌ای باید اعمال بشه که بارها در طی این سالها به اون اشاره کردیم، اینجا هم باز عرض میکنیم. پس ما دو مبحث اینجا داریم، دو مبحث داریم. مبحث اول اینه که این مشتق از این واژه عدل و نظائر آن چند معنا به نحو اشتراک لفظی داره. با این توضیحی که دیروز عرض کردیم که کلمه مثل بیع، شراء، تجارت و عرض شود که همین واژه خود عدل و ما یشابه این کلمات و مصادر وقتی که مشتق اونها اخذ می شود، این مشتق چند معنا پیدا میکنه، می تواند چند معنا داشته باشه. ولو این که این مصادر و مبدع مشتق یعنی بی، شرا، تجارت، عرض شود که رانندگی، نمیدونم سیاقت تا عدل و عدالت، اینا واژگانی و مفاهیمی هستند که حاکی از افعالند، وصف فعلند، رفتارها را دارن بیان میکنن. بی مفهوم بی و شرا یعنی اون عملیاتی که در خارج انجام میشه. و عرض شود که سیاقت و رانندگی یعنی اون عملی که در خارج انجام میگیره و هاکذا بسیاری از واژگان و لغاتی که حاکی از این معنای فعلی هن، یعنی رفتار خارجی رو نشون میدن. همین مفاهیم که مصادر و مبادی مشتقند، هنگامی که از اونها مشتق اخذ میشه، این مشتق چند معنا داره که از عام به خاصم شروع میشه، یعنی از اون مفهوم خیلی گسترده تا مفهوم خاص، که حداقل سه معنا پیدا میکنه. وقتی میگی از شود که تاجر یا بقال یا راننده سائق، فعل مصدری اونها یعنی اون عمل خارجی، ولی مشتقی که شما میگیرید این حداقل سه معنا پیدا میکنه. یک یعنی همون معنای خیلی عامش، یعنی کسی که اقدام به این عمل کرده، این عمل از او صادر شده ولو مرتن واحده، یک بار هم که این رفیق چیزی رو فروخت یا خرید یا رانندگی کرد میگن که این راننده، این بایعه، این راننده است، ولی اون که بار اولشه و اصلا اول تا آخر هم همین، یک بارم بیشتر رانندگی نمیکنه، یک بارم بیشتر چیزی نمیخره نمیفروشه، میگن این بایعه، این عرض شود که کذا و کذا هست. این معنای اولشه که در اینجا مشتق حکایت میکند امن یقوم و بهی ذاک المبدا ولو مرتن واحده. این معنای اول. معنای دوم، مشتقاتی که از این افعال و مصادر و مبادی فعلی اخذ میشه، اینه که در مشتق علاوه بر صدور فعل یک استمرار و تکرر هم وجود داره. وقتی میگه که بایه یا عرض شود که سائق راننده، یعنی کسی که مستمرن مکررن این عمل ازش صادر شده، که این تکرر عمله. معنای سوم از این هم خاص‌تر و محدودتر، یعنی کسی که مشتق در این معنای سوم، یعنی کسی که این مبدأ ازش صادر میشه استمرارم داره و به نحوی این شغل اوست، مهنه اوست، حرفه اوست، یا ملکه اوست، یا ملکه اوست. این از شود که باز اخص و محدودتر می شود. مثلا میگید بذله، بذله و بخشش، بذله چیزی به دیگری، احسان یعنی این که ریالی غذایی چیزی به کسی می دهد، این مفهوم مبدعیشه. ولی وقتی میگید محسن یا بازل از این مبدأ اخذ میکنید، این مشتق حداقل سه معنا داره. بازل یعنی اونی که چیزی به دیگری میده ولو مرتن واحده. دو، بازل یعنی کسی که مستمرن و مکررن عنایت میکنه به دیگری و بذل و بخشش داره. و سوم از اینم محدودتر، بازل یعنی کسی که اصلا طبع بخشش داره، طبعش اینجوره، ملکش اینجوره. حالا تو افعال فرق میکنه، گاهی میشه بگیم می‌خواستیم جدا بکنیم، دیدیم خیلی مهم نیست این سوم دیگه. میشه بگیم همونطور که در اصول فقه اونا ملاحظه کردید، مهنه و حرفه است، مثل بایع و نمیدونم تاجر و اینها، که یک نوع شغل افاده میکنه، یا در یه جاهایی نوعی ملکه و طبع را افاده میکنه. یعنی مشتق دیگه حاکی از یک روحیه است که مبدأ صدور این فعل میشه. این به نحو مشترک لفظی وجود داره و این اختصاص به یک واژه و دو واژه هم نداره، در و اختصاص به زبانی خاصی نداره. این تنوع دلالات مشتق حداقل در این سه دائره عام میاییم تا اخص، امر تقریبا مشترکی است که در لغات مشترک مشتقات در لغات مختلف وجود داره. فارسی هم همینطوره. فروشنده میشه بگیم این آقا فروشنده است، چون این اینجا در مورد خاصی چیزی رو فروخته. میشه بگیم فروشنده است یعنی کسی است که مرتب چیزی میفروشه. از این اخص هم میشه فروشنده، یعنی کسی که اصلا میگیم صنف فروشندگان، فروشندگان این صنف که دیگه شده یه مهنه، یک حرفه، یک ملکه. و اون ملک و مهنت را و حرفه را و کار را که یک وصف ثابتی هست افاده میکنه، و در لغات دیگر هم همینطوره، فرقی نمیکنه.
معانی خاص رو با قرینه میگوشید،
قرینه
داریم ولی
جامعی بین جا داره منصدر انحالفل. نه، منصدر انحالفل آخر اونجایی که میگیم این صنف فروشندگان، اون مهنت فروشندگی تو مفهوم اخذ شده، نه اینکه تو بله نه نه بله مشترک لفظی هم جا قرینه میخواد. حالا عرض میکنیم
بله کسی میگه تو مجموع مشترکان اونی که
حسن
اشتراک
معنوی معانی مختلفی که بوده داره با قرینه ما. نه نه، این حالا بس گفتیم مشترکات لفظی علاق قسمینه. اونجایی که عام خاصه، واقعا اینجا لفظ در معنای خاص به کار میره و این خصوصیت تو لفظ مأخوذ شده، نه اینکه همینجوری یه چیزی ما به عنوان استعمال مطلق در یه مصداق باشه. تو بارها ما این رو عرض کردیم که این توضیح هم رو اینجا اشاره بکنیم، عرض کردیم که مشترک لفظی، این رو بارها گفتیم، مشترک لفظی علی قسمینه. یک مشترک لفظی ما داریم که بین متباینات اشتراک داره، مثل کلمه عین. کلمه عین مشترک بین معانی متباینه است، خورشید و چشمه، این یک قسم از مشترکات لفظیه. قسم دوم مشترکات لفظی، اشتراک لفظی بین عام و خاصه، که گاهی حالا یک عام و خاص داره، گاهی هم یه سلسله مراتب داره. مثال هم زدیم که در کلمه علم اول همین کتاب آموزش فلسفه اگر ملاحظه بکنید، ایشون در اونجا گفتن که مثلا 5 تا 6 تا معنای مشترک داره، شاید ما می وقتی بیش از این هم رسوندیم. اون معانی مشترک واژه علم مشترک لفظی است، ولی مشترک لفظی بین متباین ها نیست، بین عام و خاص هاست. علم یه معنای خیلی عام می داره، یعنی از صورت الحاصل لشیء در نفس، یه معنی. ولی این علم میاد یه وقتی هم معنای خاص پیدا میکنه، یعنی مجموعه قضایایی که در پیرامون یک موضوع جمع شدن، میگیم علم فقه، علم چی، علم چی. علم یک واژه است ولی مشترک بین دو معناست که اون دو معنا عام و خاصن. یک معنای علم یعنی از صورت الحاصل لشیء عند النفس، این از صورت الحاصل تصور رو میگیره، تصدیق رو میگیره، یکی بوده، یک مفهوم رو میگیره، ستا رو میگیره، همه اینا رو میگیره. مفهوم دومش اینه که علم میگیم یعنی تصدیق، یعنی گزاره. مفهوم سومش اینه که علم یعنی مجموعه ای از گزاره هایی که پیرامون یک موضوع جمع شدن، مثل علم نحو، علم صرف، علم فیزیک، علم شیمی. اینجوری نیست که وقتی به فیزیک و شیمی میگیم علم به عنوان مصداقی از اون مفهوم کلی بگیم، نه، اصلا یه اصطلاح خاص متولد شده. علم که میگیم اینجا اصلا معنا میکنیم، نه اینکه میگیم این مصداقی از اون مفهوم از صورت الحاصل لشیء نفسه. نه، علم جا میگیم مجموعه قضایایی که پیرامون یک موضوع جمع شدن، این شد معنای خاص. نه اینکه بگیم مصداق اونه، کلمه علم داریم یا مصداقش هم این مجموعه قضاییاست، نه، این یه چیز خاصیه. این در لغت بسیار رایجه و ما بارها در طول این 20 سال 20 و چند سال بارها راجع به مشترک لفظی، انواع و اقسام و احکام اون سخن گفتیم، که پارسال هم عزمی کردم اگر مجموعه این مباحثی که در طول این شاید دو دهه پیرامون مشترک لفظی عرض کردیم جمع بشه شاید یک کتابچه بشه، فقط مشترک لفظی و معنوی، شاید حداقل یک مقاله خیلی مفصلی میشه، احکام و قواعدی که بر اشتراک لفظی و معنوی، انواع اشتراک لفظی و احکام اون مترتبه. حالا یکیش همینه دیگه که این نرخ خیلی رایج و سکه متداولی است که اشتراک معمولا وقتی که ما مشترک لفظی میگوییم ذهنمون میرود به سمت مشترک بین چند معنای متباین، در حالی که غیر از این ما یه مشترک لفظی بین عام و خاص داریم و نظائر این هم خیلی زیاده. اونی که ما اینجا داشتیم عرض میکردیم مصداق این قسم دومه، یعنی ما میگیم که این نوع واژه ها و مصادری که حاکی از یک فعل صادر از فاعله وقتی که مشتق ازش اخذ بشه، این ترکیب مشتق اسم فاعلی، این میتواند، البته در اسم مفعولش هم کم و بیش این هست، ولی حالا در اسم فاعل به عنوان شافرد مشتق یک اشتراک لفظی پیدا میشه از نوع اشتراک لفظی بین عام و خاص، که لااقل این سه مرحله و سه معنای از عام به خاص در مشتقات این گونه ای وجود داره، که همونطور که عرض کردم مشتقی که میگه این فعل ازش صادر شده ولو مرتن واحده، این عامه، ولی گاهی همین مشتق رو میبریم استعمال میکنیم در کسی که مکررن و مستمرن این فعل ازش صادر میشه، گاهی هم از این اخص میشه معنای سوم، مشتق یعنی کسی که دارای ملکه ایست که موجب صدور این فعل میشه، که این دیگه میشه اخص. کلمه بایع دقیقا همینطوره، فروشنده، فروشنده معنای یک، یعنی کسی که چیزی را در موردی به دیگری فروخته است ولو مرتان واحد، میگیم فروشنده. دو، فروشنده میگیم به کسی که نه مکرر و مستمر به این کار اشتغال داره و این فعل ازش صادر میشه، صدور مستمر. سوم اینه که از اینم قوی تره، این شده شغل او، مهنت او، طبع او، فرهنگ او، نمیدونم عرض شود که یا ملکه او. این سه رتبه ایست که معانی متفاوته، البته میان این معانی نسبت تباین نیست، نسبت عام و خاصه. این قانون که ما در واقع در تا اینجا تو این محور اول اگر بخوایم جمع بندی بکنیم، دو تا قانون رو خدمت شما عرض کردیم. قانون اول این است که اشتراک لفظی علا قسمین، الاشتراک بین المعان المتباینه یک، الاشتراک بین معانی که عام خاصن، بین العام و الخاص دو. دو قسم ما اشتراک لفظی داریم، اشتراک لفظی بین متباینات مثل عین یا مثل شیر در فارسی، اشتراک لفظی قسم دوم، اشتراک لفظی میان معانی عام و خاص مثل کلمه علمی که مثال زدیم. این یک قانون. دو، آنکه مشتقاتی که مأخوذ از مصادری است که افعال انسانها را حکایت میکنه، مشتق اون حداقل سه معنای مشترک لفظی داره به نحو اشتراک لفظی، که از نوع دوم اشتراک لفظی بین عام و خاصه. سه معنا داره: یک، اونی که صادر میشه اون فعل از او ولو مرتن واحده، دو، اونی که صادر میشه از او مرات، سه، اونی که دارای ملکه و طبع متناسبه با اون داره. این دو تا قانون ما اینجا عرض کردیم. این عادل هم، حالا این دو قانون الان پیاده میکنیم در مفهومی مثل عادل یا مرزی یا این واژه هایی که مشتقاتی که مرتبط با عدالتت و در روایات ما آمده. عرض ما اینه که این مصداق همین دو قانونه. عادل، عدل یا عادل، این سه معنا داره. معنای یک، یعنی کسی که فعلی منطبق با ضوابط از او صادر شده، صدر منه کار عادلانه. دو، عادل یعنی اونی که مستمرن کارهای او منطبقه، این همون قولی است که قول سومه آقای خویی اونا میگن. سه، معنای عادل یعنی کسی که داره ملکه عدالته، عین مثل بزول هم همینطوره. این سه معنا وجود داره، این معانی مشترک لفظی حقیقی و عام خاصند. این فرمول قصه اینجا اینه، این فرمول به این شکل در کلمات به این شکل تر نشده با یه تحلیل لغت شناسی که توجه به اون وقت یه مقدار راه را برای بحث‌های بعدی بازتر میکنه. بله
استاد، این روز فرمایش کردید کلمه قابلیت ملکه شدن داره، خود کلمه خود این توی اوقات قابلیت ملکه شدن داره، درسته؟
خب
حالا این چجوری؟ این روز ما خیلی درست تحقیق هم کرد، مثلا این قابلیت وجود نداره در کلمه، این خود کلمه ملکه باشه، مسئله ملکه، مثلا ملکه انسان هم میتونه مثلا ملکه باشه.
قابلیت که اینا که چیز بحثای عقلی نیست دیگه، این تبادرهای ما و انسباق این معانی از این الفاظ. معنا ازتون سوال میکنم، تو فارسی اصلا عربی هم کار نداریم، فروشنده، فروشنده یعنی چی؟ گاهی میگیم فروشنده، ولی اون که یه بارم یه چیزی رو بفروشه، یه عطری ایشون به شما بفروشه، میگن فروشنده عطر. ولی یک بار میگن که فروشنده عطر به کسی میگن که دائم این کار رو انجام میده. گاهی هم از این جلوتره، فروشنده عطر یعنی اصلا کسی که این شغل داره، مغازه داره، دادم و دستگاه، جز صنف عطاره، فروشنده عطره، نمیدونم اینجور چیزی. این تبادر رو دیگه چیده؟
تبادر واسه منه، نه واسه کلم
تبادره، تبادره از کلمه برای منه، این که من نمیگه تبادر برای کلمه.
استاد شما اون نقطه روز خواهدی خود مستر این ها یه ظرفیت وجود داره نسبت به
حالا اون آره دیروز اونم اشاره کردیم که این قاعدتا یک چیزی و زمینه ای در خود اون مستر هم هست که مستر بی به معنای در واقع یه جوری در معنای دو سه، بی به معنای در واقع حالت اون ملکه فروش در آمده. چون این ترکیب که میگیم، وضع مرکب که میگیم وضع شده برای این معانی، حتما یه تحولی تو خود مبدأ هم ایجاد میشه، مانعی نداره. منتها این مبدأ عرض شود که در بله همونی که دیروز عرض کردیم، حتما تو خود مبدأم یه تغییر و تحولی ایجاد میشه که مشتقش اینطور میشه. اون تو مشتق خیلی واضحه، عادل که میگید، بذول که میگید، سخی که میگید، نمیدونم بایع که میگید، مشتری که میگید، اینا چند معنایی داره که به شکل عام و خاصه. این عرض شود که از این بحث. حالا در واقع عرض شود که معلوم می شود که ما وقتی که می خواهیم بررسی مفهومی این واژگان بکنیم، نباید عرض شود که متمرکز رو اون مبدأ بشویم، باید ببینیم مشتق چه وضعی داره. و وقتی که چرا؟ برای اینکه غالبا و علل قاعده تو روایات همین مشتق دیگه، اشهد و ذوی عدل منکم، این ذوی عدل مشتق عدل دیگه. یا در روایت میگه لا تقرع خلف امام عادل، اونجا عادل داره. و همینطور حالا یا واژگانی نظیر عادل وقتی میگه مرضی است، یا از شود که تقوا، متقی، مرضی، صائن، اینا همه همینطوره. همه این واژه هایی که مشابه عدالته و متناظر با عدالته، اینا به شکل مشتقی در روایات آمده دیگه. خب ما عرضمون اینه که این مشتق، مشترک لفظی است از نوع بین عام و خاص، و اینجا هم حداقل سه معنا داره. اونی که قطعا حالا عرض شود که ما میتوانیم اینجا بگوییم اینه که مشتقاتی که در مثل عادل در این روایات به کار میاره به معنی اول نیست. یه مناسبات حکم موضوعی وجود داره که عادل که میگیم یا مرضی عند الناس و امثال اینها میگیم، این معناش نیست که یک جای کار خوب کردی میشه عادل، این مفهوم اولش میره کنار، امر میشه دائره بین مفهوم دوم و سوم. یعنی دقیقاً اون اختلافی که بین اعلام در اینجا وجود داره، که عادل یعنی کسی که مستمرن این فعل ازش صادر میشه، یا اینکه نه، عادل یعنی کسی که دارای یک ملکه نفسانیه است که موجب صدور مستمر فعل میشود. این معنای دو سه مردد بین اینا. تناسب همه جاست. الان ما میگیم اینجا کلمه عادل بین معنای دو سه مردده، یه جایی ممکنه بین هر سه مردد باشه. اینجا ما یه قرینه ای داریم که عادل که گفته میشه مقصود اون نیست که کسی که یک بارم کار عادلانه انجام داد اون میشه امام جماعت عادل. نه، عادلی که اینجا گفته میشه همونطوری که قبلا هم در تقریر فرمایش آقای خویی میگفتیم که عادل و اینها این مشتقات به معنای من یصدر منه الفعل ولو مره واحده قطعا نیست، نه، یه چیز بیشتری میخواد. اون بیشترش مردده بین تکرر و استمرار عدالت در زندگی، یا اینکه نه، یه استمراری که متکیه بر یک خلق و خوی ثابته، یک پایه ثابته. این بین این دوتا در حقیقت اختلاف، هم اختلاف که بین قول یک و دو از یک طرف و قول سه از طرف دیگره. مشترک لفظی داریم میگه، مشترک لفظی، بله، مشترک لفظی بین این حالا عرض ما. این سوال ایشون که تو کلمات متقدمین آمده، تو همین چیزایی هم که خود شما پیدا کردید و برای من فرستادید، تو مفتاح و نمیدونم اینا هم کتابهای دیگه آمده، خیلی بحث رو بردن رو حقیقت شرعیه و حقیقتش. اینها عرض ما الان اینه که این بحث حقیقت شرعیه نیست، این یه بحث لغتی لغوی است. یعنی قبل از اینکه ما به شرع برسیم در لغت این اشتراک وجود داره، یعنی مشتقاتی از این قبیل مشترکه. اگر عرض شود که به لغت ما مراجعه بکنیم، این اشتراک را در مشتقات نه تنها در زبان عربی، در سایر زبان ها ملاحظه میکنیم. بله، حالا ممکنه کسی بگوید که اصلا در شرع اصلا کلمه عدل یا عادل اصلا معنای تعین پیدا کرده در معنای دو یا سه، اون میشه حقیقت شرعی، یعنی در شرع یه تعینی پیدا کرده، که این حالا باید بعد جدا شالا صحبتش کنیم. بله 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 کاملا بله 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 از نظر لغوی میگه عادل در این امره، قضیه خاصه یک مورد. بله، یعنی میگه که این آقایی که همه چیزش خرابکاری میکنه و در همه چیز بی قید و بند و لاابالیه، اما در این کارش عادله، این کارش رو درست انجام میده، منطبق با ضوابطه. اون یک قرینه‌ای قبلا میگفتیم اینجا وجود داره که وقتی میگه عادل و اینها در این نوع موارد امام جماعت قاضی چینا، قرینه روشنی داریم که مقصود نیست که تو یک کارش منطبقه با شرعه، یعنی تو همه کاراش میگه منطبقه، منتها این در حد استمراره یا این که نه ملکه میخواد، بین اون دو سه اون وقت اینجا تردد داره، یعنی اجمال پیدا میکنه به معنای دوم سوم. این فرمول قصه است که واژه عادل مثل صدها واژه دیگر دارای سه معنای به نحو مشترک لفظی بین عام و خاصه، در اینجا معنای اول آن قطعا منظور نیست، بنابراین میشه مردد بین معنای دو و سه به نحو اشتراک لفظی هم هست. از این روز که با توجه به این بیانی که ما عرض کردیم، حالا معلوم شد که اون نوع فرمایشی که آقای خویی و دیگران برای اثبات قول خودشون دارن و تمسک کردن برای اثبات قول خودشون به چی؟ به لغت، این استدلال درست نیست. در کلمات هم متقدمین بوده، هم آقای خویی و هم متأخرین از آقای خوییه، میگن ظاهر کلمه عد در لغت همون استوای علی طریقه است، یعنی عملش با اون مناسب سازگاره، یه وصف فعل رو داره میگه. این فرمایش درست نیست، برای اینکه در تمام اون افعال و مصادری که حاکی از فعله مشتق که از آن مأخوذ میشود، عقل و فهم و ذهن عرفی ما میگه مشترک لفظیه بین سه معنا، بین سه معنا، و در اینجا حالا یکیش هم بره کنار حداقل بین دو معنا. اینجور نیست که وقتی که شیخ انصاری و اعلام کثیری رفتن به سمت ملکه، یعنی دارن میگن ما این کلمه عادل، این مشتق را داریم مجازش کردیم. واقعا مجاز نیست. یعنی از جمله مثلا عاشق عبدالکریم حائری مؤسس یا آزادشون، خود شیخ انصاری و خیلی دیگه، امام، آقای حکیم، این همه بزرگانی هم که میگن عادل یعنی من له ملکت العداله. این نمیاد، این کلمه عادل حتما تو ذهن اون نیست، و واقعا هم اینطور نیست که بگیم این کلمه عادل در اون نگاه کسانی که ملکه را در اون مأخوذ میدانند و موجود میبینند مجاز است. نه، مجاز نیست واقعا. نه اینکه حالا بگیم به اصطلاحی که امروز ما در اثر این عرف مثلا روایات یا حتی چی شده فقها پیدا شده معنای جدید، نه اصلا همه این حرفا فقها و دین و همه اینا رو بذارید کنار، مشتق گاهی میاد یعنی من لهو هاده الهرفه، من لهو هاده تابعه، من لهو هاده الملکه، میگه سخیه، بزوله، محسنه، مکرمه، یعنی طبع مکرمانه داره. واقعا تو لغت اینه و مجازم نیست، این حقیقت تو همه لغات هم هست. وقتی میگه محسن و مکرم و نمیدونم بزول و سخی و چی و چی، میاد گاهی به معنای یعنی کسی که دارای ملکه است، یعنی یه طبع ثانوی پیدا کرده که این افعال از او صادر میشه. بله، حالا اون حالا با اون بحث بعدی مونه. چرا بحث بعدی مونه؟ این تا اینجا. پس تمام اون چه که ما تا اینجا گفتیم که سه چهار قاعده مهم بیان کردیم، اشتراک لفظی بین متباینان یک، اشتراک لفظی بین عام و خاص دو، بعد هم این که مشتق از این مبادی که حاکی از افعال است مشترک لفظی است بین سه معنای عام و خاص، اینم قانون دیگری که گفتیم، و سوم هم نتیجه هم گرفتیم اینه که نمیتوانید شما در برابر قائلان به قول ملکه به اون ظواهر لغت در مبادی افعال تمسک بکنی. چرا؟ برای اینکه اون ظاهر لغت در کلمه عدل و سخاوت و بیع و شرا و تجارت و چی 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 تا آخر، ظاهر کلمه تو لغت که برید راجع به این فعل یا به عبارت دقیق تر مصدر، همینه که شما میفرمایید ظاهرش اینه که فعل این، و اینم با نظر آقای خویینو سازگارتره تا اون نظر دیگه. ولی ما تو اشکال اینه که ما در این روایات با مشتق سر و کار داریم و مشتق داستانش فرق میکنه، و رضا اینجور استدلال قصه رو تمام نمیکنه. طبعا بحث حالا مطرح میشه که اگر این مسیر نرفتید ما روی قواعد لغت شناسی آیا قواعدی داریم که دستمونو بگیره بگیم این یا آن یا آن، این بحث دیگری است که انشاءالله فرداست.